بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 66، بحث صلات العیدین، روز یکشنبه 26 دی ماه 1389، مطابق با 11 صفر المظفر 1432، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. از این دعا فقط جمله‌ای که باقی ماند، مسئله والحمدلله علی ما رزقنا من بهیمت الانعام، بعد این جمله باقی مانده که ببینیم در روایات به چه صورت بیان شده. البته این جمله والحمدلله علی ما رزقنا من بهیمت الانعام در دعای روز عید قربانه، اما در عید فطر این دعا وارد نیست. در واقع همچنین که در یه روایت مرسلهی هست از مرحوم شیخ در تعذیب، ایشون این روایت رو به صورت ارسال نقل کرده، مرحوم شیخ فرموده که ورویه انهو لا یقال، و رویه انهو لا یقال فیه، یعنی در دعا، و رویه انهو لا یقال فیه و رزقنا من بهیمت الانعام. یه روایتی هست که در عید فطر رزقنا من بهیمت الانعام گفته نشی، روایت به اینجور نقل شده است که لا یقال گفته نشه در دعای عید فطر. این ضمیر فیه برمیگرده به دعای عید فطر، یعنی رویه ان و رویه انه لا یقال فیه و رزقنا من بهیمت الانعام. چرا؟ آدرسی الان میرم محضرت و چشم، آدرسش هم حدیث 4 یادداشت کنید، حدیث 4 از باب 20 در پایان، چون نوشته بودم خواستم دعا تمام شه بعد آشهد بدم. بله، عرض شود حضورتون که فرموده و رویه انه لا یقال فیه و رزقنا من بهیمت الانعام، چرا گفته نشه؟ فرموده فان ذلک فی ایام تشریق، چون امام فرموده این مال ایام تشریقه، یعنی مال عید قربانه. پس از این روایت هم می فهمیم که در عید قربان وارد شد. البته تو بعضی از روایات در عید فطر هم وارد شده، نوشتن خب بگم این ذکر داره، ولی ظاهر نشان میده که این ذکر مربوط باشه به عید قربان، ولی در دعاهای رسمی که ما می کنیم در مفاتیح تو عید فطر این جمله رو نیاورده مرواش حباس، که نه به همین روایت نشون هم عمل کرده. ولی این جمله و رزقنا من بهیمت الانعام در 4 تا روایت یادداشت شده و آمده. اون روایت هایی که نقل کرده، یکی روایت زراره است که اینه دارد، حدیث 2 باب 21، و همچنین روایت منصور ابن حازم، اینم باز داره، حدیث 3 باب 21، و همچنین روایت صدوق حدیث 4 باب 21، و روایت معاویه ابن عمار حدیث 5 باب 21. منتها یک تفاوت که هست اینه، اون 3 روایت زراره و منصور و صدوق، این الحمدلله را ما رزقنا من بهیمت الانعام آخر دعا آوردن، ولی در روایت معاویه اینو مقدم داشته، جمله الحمدلله علی ما رزقنا رو مقدم داشته بر جمله الحمدلله علی ما ابلانا، این آخر گذاشته، الحمدلله علی ما ابلانا رو آخر گذاشته، اللهم الحمدلله علی ما رزقنا رو جلوتر آورده، ولی بقیه روایات های دیگه الحمدلله علی ما رزقنا رو آخر آورده. برابر این آوردن این جمله خوبه، به نظر میرسه اگر آخر آورده بشه بهتر باشه، چون بیشتر روایات آخر آوردن. بنابراین اگر مناس در دعای فطرم الحمدلله علی ما رزقنا گفته بشه، اگر مناس گفته بشه همانند خود دعای روز عید قربان، این در آخر جمله قرار بگیره بهتره، بر حسب ورودش در اکثر روایات که این جمله در آخر جمله است. الحمدلله کل این دعا رو بنده یک یک بررسی کردم و همینجوری که محضرتون تقدیم داشتم همه رو یکی یک گفتیم، با توجه به این که وقتی انسان میره کلمات علما و فقها رو سر میزند، به قول مرحوم صاحب جوای میفرماید که گوش آدم سختش میاد دیگه، ایشون میفرماید اینقدر آیین جو اختلاف نظر دارن که به نحوی که یمل السمع به تعرض لتمامه، صاحب جواهر میگه دا یمل السمع، گوش دیگه ملال پیدا میکنه به این که بخواد همه رو آدم بگی. چرا؟ برای که ایشون میفرماید بعضی آیین میبینی در اینجا یه حرفی زنن تو باب کتاب حج یه جور دیگه گفتن، در یک کتابشون یه جور گفتن، در کتاب دیگه یه جور دیگه گفتن، هر کدومشون علت شما اختلاف روایات بود، همونطور که خدمتتون اشاره کردم. ولی زمان من عرض کردم اگر بنا بود می‌خواستیم به چیز علما میامدم جلو، سردرگمی براتون پیش میامد، آدم نمی‌دونه از چی داره میگه. ولی حالا ما روایات رو آوردیم مطابق خود فقرات حدیث دعا رو بررسی کردیم، گفتیم این مطابق اون چی که وارد شده، هر جام که نظر ما بود اشاره کردیم که به نظر ما این قسمت بهتره. خب الحمدلله این بخش از دعا هم بحثش تمام شد. مرحوم مصنف ما از مستحبات در نماز این همین مقدار بیشتر آورد، حالا بلو در کلمات علما و اگر چیزی بیشتری باشد، ولی ایشون دیگه همین مقدار رو بیان کردن، ما با همین جا اکتفا میکنیم، احتیاجی بیشتر لازم نیست. فقط اینجا میمونه که دو تا کراهت هست که مرحوم مصنف متعرض شده، دو تا مکروه رو بیشترم ظاهرا نگفته تا این آخر بحث مسائل خمس که من نگاه کردم، همین دو تا رو بیشتر مصنف اینجا بیان نکرده که درباره نماز عید دو امر کراهت داره انجام بگیره. عبارت متنشون کراهت اول، همین عبارت متنیست که الان میخونم، فرمودن به این که و یک رول خروج به صلاح، کراهت دارد شخص نمازگزار، امام مخصوصا، چون منظور به امامه، کراهت دارد که شخص نمازگزار امام برای رفتن به صحرا با سلاح بره، اسلحه همراهش ببره، کراهت داره. خب در چه صورت کراهت داره بردن سلاح؟ در صورتی که بلا عذر من خوف و نحوه، اگر عذر نداشته باشه، از اینکه وحشت نباشه، ممکنه مثلا خدای نخواسته خود ناامنی باشد، امنیت ندارد، مجبورن سلاح همراهشو ببرن، حالا یا نگهبان سلاح نگه داره یا خود امام جمعه امام عید که میخونه، چاره نداره، خطرناکه، بس ناامنیه، ببینا داره اونجا باشه. ولا عذره من خوف و نحوه، در اینکه این کراهت داره بردن اسلحه همراه انسان در نماز عید، این مطلب رو صاحب جواب میفرماد بلا خلاف اجده فی، من کسی ندیدم از علما مخالفت کرده باشه، کسی که همه موافقن، پس در واقع دلیلش اجماع میشه، اجماع داریم بر این که بردن اسلحه برای امام جماعت در روز عیدین کراهت داره، سلاح و امرشون نبرن. علاوه بر این به قول مرحوم صاحب جلال میگه که این با خضوع و خشوع و استکانت هم نمیسازه. آدم میخواد در نماز رفتن، نماز عید حالتیست که انسان خضوع داشته باشه، تواضع داشته باشه. داشتن سلاح مناسبت نداره با گرفتن داشتن اینها. رضا میگه منافاتی هم دارد با خضوع و استکانت، آرامش، شخصیتی که با وقار بخواد باشه، نمیسازه سلاح دستش باشه. علاوه از این جد که اجماع در مسئله داریم اشاره کردم، علاوه بر این که منافات با خضوع و استکانت دارد، روایت هم دربارش داریم. علاوه از این روایت هم دربارش داریم و اون روایت خبر سکونیست. حدیث 1 در باب 16 از ابواب صلات العید، روایت سکونی به این صورته: عن جعفر عن ابیه قال نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن یخرج السلاح. پیغمبر عزیز ما نهی کرد عن یخرج السلاح فل ایدی، فرمود در نماز ایدی سلاح رو همراهتون بیرون نبرید. پیغمبر نهی فرمود ان یخرج السلاح فل ایدی الا ان یکون عدو حاضر، الا ان یکون عدو حاضر. پیغمبر نهی کرد، نهی نبی ان یخرج السلاح فل ایدین، گفت در ایدین سلاح بیرون نبرید، اسلحه همراه نداشته باشید، مگر الا ان یکون عدو حاضر، مگر دشمنی در اونجا حاضره که آدم میترسه. الا ان یکون عدو، در کافی عدو حاضر داره، به همین صورت که الان من نوشتم و قرائت کردم. ولی در تحذیب مرحوم شیخ در تحذیب روایت نقل کرده، نه از سکونی، شیخ از نوفلی نقل کرده، همین روایت نقل کرده به همین مضمون از نوفلی، الا اینکه آخر جملهش این داره: الا انه قال عدوون ظاهر، حاضر به جاش ظاهره، عدوون ظاهر، نوفلی نقل کرده عدوون ظاهر. این در اونجا در مسائل شیعه به این صورت، ولی در جواهر ایشون عدو نداشته، ظاهرش همون ظاهری گذاشته، ولی عدو نه، به جاش گذاشته عذر ظاهر. در جواهر به جای عدو ظاهر فرموده عذر ظاهر، مگر جایی که یه عذر ظاهری داشته باشه که من مجبورم سلاح همراهم داشته باشم، و اون اگر عذر داشته باشه. و هر تقدیر حالا هر کدوم باشه، حالا یا عدو منحاضر، عدو من ظاهر، عذر ظاهر، هر کدوم باشه، خلاصه استثنا به این لحاظه حمل سلاح کراهت داره، مگر یک بهانه عذری باشه در کار. پس اینم یک مکروه، مرحوم محقق این یک مکروه رو در اینجا بیان کردن برای آدمی که نماز عید بخونه کراهت داره حمل سلاح. مکروه دیگری که این دیگه اختصاص به امام نداره، حمل سلاح معمولا مال امامه، البته حالا کراهتش مانعی نداره مأموم بگیرد، نمیخوام گاهی نگاه میکنیم مأموم مثلا از اسیلاد مسئولین کشوره، افراد مسئولین کشور هستن، اینا امروز سلاحشون دارن، اونا اسلحه بردنشون کراهت داره، نباید ببرن. اینجوری نیست که حالا حمل سلاح فقط مال امام باشه، نه، معمولا مال امامه. ولی فرق نمی کنه امام باشه، معموم باشه، هر کدوم باشه، حمل سلاح کراهت داره مگر عضو باشه، چون اشکال نداره. کما که دومی دیگه روشن‌تره که دیگه مال امام تنها نیستا، کراهت دوم خیلی روشنه که مال امام معموم. شالا همه رو اشاره میکنیم بعدا، همه عبارت ها رو شالا بعدا توضیح میدیم خدمتتون. کراهت دوم عبارت متن رو من میخوام بخونم که مرحوم محقق فرمونه: و ان یتنفل، و ان یتنفل. کراهت دوم این از که بخواد نافله بیاورد، و ان یتنفل بخواد نافله بیاره قبل از صلات و بعدها، چه قبل از نماز عید بخواد نافله بیاره چه بعد از نماز عید، کراهت داره، نباید قرض میشه. ان و ان یتنفل قبل از صلات و بعدها الا به مسجد نبی صلی الله علیه وسلم، مگر در مسجد نبی، مسجد پیغمبر، اونجا اشکال نداره. الا به مسجد نبی صلی الله علیه وسلم بالمدینه، در مدینه اشکال نداره، اونجا دستور به عکسه. اگر مسجد مدینه تشریف داشتید عید فطر، عید قربان، اونجا دو رکعت اول تو مسجد باید نماز بخواند، مستحبه، بعد بره به نماز عید. فرمودن الا به مسجد النبی بالمدینه یصلی رکعتین قبل خروج، دو رکعت نماز بخونن قبل از اینکه از مسجد برن به نماز عید، اونجا دو رکعت قبل وارده. خب البته این تنفل تا که کراهت داره نگفته برای محقق، صاحب کبایر این وسطش گذاشته الى زوال. آید اگه عبارت امشب ببین جواهر رو فرموده به این که یه طرف قبل از صلات و وعدها الى زوال، تا ظهر کراهت داره، اما بعد از ظهر دیگه اشکال نداره. برای محقق بیان نکرده، شاید ایشون از بعد از صلات بعدیت غریب منظورش که نه، تا جایی که نزدیکای ظهر بشی بعد از نماز تا اونجا مره، الا شبیلا نماز واجب که دیگه صحبت نیست که ظهر که نماز واجب بود آورده بشه دیگه. خب این مطلبی است که در عبارت متن بود فراحت کردی. ما در مسئله اینجا عنوان مسئله رو به این صورت آوردیم، این مسئله که الان محقق عنوان کرد خودش مشتمل بر فروعیه. این مسئله عبارت چند تا فرع توشه، چند تا مسئله هست باید یکی بررسی کنیم، به یک جا نمیشه کار تمام کرد. چطور؟ فرع الاول، فرع اولی که در اینجا داریم میخوایم بحث بکنیم در باره اصل حکمی که آیا آوردن نماز قبل از صلات عید یا بعد از صلات عید تا زوال، این مکروهه یا حرامه؟ نماز خوندن قبل از نماز عید کراهت داره یا که حرامه؟ اینم خودش جای بحثه، باید ما احوارو ببینیم چی میگه، سر میزنیم به کلمات فقها ها ببینیم. عجب بین فقها ها اختلاف افتاده. مشهور از علما کراهت قائلن، الان اشاره میکنم محضرتون، اکثریت قائل به کراهت، ولی خب اون طرف هم ادعی داریم که میگن حرامه، گفتن حرامه. وقت من شما هستیم ایشالا من روایت بهتون میخونم چطور گفتن که راحت، فقها ها چطور گفتن که راحت، از کجای روایت در آوردن که راحت. فقها ها هم که هوایی حق میدنن، اینا ملان فقیه هم با تقوان، هیچ روایت یه دونه روایت بیرتون نمیاد حضرت گفته باشه که اگرم خاندید خاندید. این واقع عبارت امام نخوانید 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 نه قبل نه بعد. یه جا روایت دیگه خب اشکالی هم نداره اگر خوندید، این درست، این میشه کراهت. یا دیگه بابا اخبار اینجوری گفت، یه روایت هم میگه بخواید. اما وقتی میریم اخبار میبینیم، الان براتون انشاءالله میخونم، چقدر روایات داریم به حد تواتر، همش امام گفت نخوانید نخوانید نخوانید. چطور شده علما این آمدن هم داره کراهت کردن؟ خب یه آقام که نیست، دوتا آقا، ده تا آقام که نیست من بیام بگم حالا دوتا آقا اشتباه، دوتا آقا نظرش اینجوری، نه. انشاءالله الان براتون میخونم، اکثریت این طرفه، اجماع این طرفه، شهرت عظیمه. حالا اشاره میکنم خدمت آدم اینجاست که ما باید بریم فکر کنیم چرا این افقا این حرف رو زدن، برای چطور شده که اینجا این مسئله رو به این صورت از آب در آوردن. خواستم قبلا سر رشته دستتون بدم، انشاءالله امشب خود رفتید منزل روی مسئله مطالعه کنید، دقت کنید، ببینید تو ذهن مبارکتون چیزی تراوش میکنه که چرا این حرف زده شده. حالا من اول کلمات علما رو بگم براتون، افرادی که اینجا قائل به کراهت شدن و از یه آقایی من در مسئله عده کثیری از علما و فقها میگن کراهت. ما نوشتیم علیه شهرتون عظیمه، یعنی که کراهته شهرتون عظیمه. ول فی الجواهر، در جواهر، ولا خلاف معتد به عجزه، خلافی که بشه بهش اعتنا کنید، این تعبیر نا کنید، ولا خلاف معتد به عجزه فی شیء من ذلک، من چیزی پیدا نکردم نصاً و فتواً، یعنی به این سفت سختی نصد دفت ون صاحب جواهر یه آدم بزرگیه، استوانه علمه، استوانه فقاهت. چی عبارت شد که من چیزی پیدا نکردم نصد دفت ون عجیب، لا اله الا الله، بل فلخلاف بل منتها و جامع البیست کتاب، بل فلخلاف بل منتها و جامع المقاصد. این سه شخصیت بزرگ، الاجماع علی الکراهه، ببینید الاجماع علی الکراهه فی یوم العید قبل الصلاة و بعدها، چه قبل از نماز چه بعد از نماز، الی الزوال تا ظهر، لل امام و المأموم، برای هر دو کراهت داره، هم امام نمیتونه نماز بخونه هم مأموم نمیتونه بخونه، لل امام و المأموم. خب این سه شخصیت آمدن این حرف زدن. خب پس اکثریت این ور هم نگاه کنید کراهته، ولی قائلین به حرمت هم هستن، خلافاً لعدت اخرى، مثل کی؟ مثل ابنی حمزه و براج، ابنی حمزه و ابن براج، یعنی که قاضی بهش تبیین کنه حرام میدونه، و عب السلام حرام میدونه. البته شید مرحوم صاحب جهار میگه ول حلبیان، شو تعبیر حلبیان، و ابن زهره شونم حرام بود. این چهار نفر از بزرگانی که از فقهای عزیز ما هستن و از متقدمین هم هستن قریب به عصر ایمن، اینا حرام بود، فرمودن که حرام. چرا؟ عبارت ای که الان نقل میکنیم خدمت مبارک شما، البته همیشون همین تعبیر دارن، ولی مال عب السلام رو آوردیم، ولی بقیه هم همین تعبیر دارن، فهمنا لا یجوز، فهمنا لا یجوز، جایز نیست. حالا عبارت عب السلام رو آوردن براتون، علیه السلام میگه لا یجوز التتبع، لا یجوز التتبع یعنی نماز مستحب، ولا القضاء، قضا چیه؟ ولا القضاء، قضا عبارت مشرقه که یعنی من نماز صبح قضا شده نکنم، نماز صبح قضا شد، روز عید بلند شده می حج دادیم آفتاب زده، نماز قضا رو نخواند بذارن تا زور بشه. عبارت ایشون میگه لا یجوز التتبع ولا القضاء، قضا رو حق نداره بیاره قبل صلات العید و بعدها حتی تزول الشمس، تا آفتاب نزده ظهر نشده، تزول الشمس تا آفتاب ظهر نشده حق نداره بیاره. این ولل قضا حق عصبانی کرد بعضی از آنی رو، اوقاتش تر شد. چی؟ مرحوم علامه، مرحوم علامه یعنی چی؟ آه چی داره میگه؟ چه حق میزنه؟ من نماز قضای واجب رو نیارم تا زور بشه، یعنی چه؟ امام میگه هر جا قضا یادت آمد بخوان، قضا رو به جا بیار. حتی چرا عبارت چون گفته؟ آیا این منظورشون واقعا قضا مطلقه؟ هم قضای واجب هم نافله؟ علامه میگه که این اگر منظورش قضای نافله باشد که خب تتبع گفت دیگه، یعنی چه؟ اگر منظورش از قضا قضای نافله باشد خب اول گفت دیگه ولای جون تتبع، خب تتبع عدایش بشه از تام شدیه، این دیگه دوباره ولن قضا نبود گفته میشه. پس منظور این آها این آیت الله گفته ولن قضا، منظورش قضای واجب بود، قضای واجب بوده، کی گفته از فقها ها هرگه این حق قبول نمیشه. خب علامه شروع میکنه در مختلف او روایات رو میاره، ادله رو میاره که این فرمایش ایشون رو رد کنه، رد میکنه فرمایش عبدالسلام. ما عرض میکنیم که فکر نمی کنم این طور باشه که ایشون منظورش قضا قضای واجب باشه. چطور؟ این منظورشون قضا همون قضاییست که تو روایت های اینجا آمده، قضایی که تو اخبار همینجا اشاره میکنم، قضایی که در اینجا آمده. امام علیه السلام میگه که نماز نخوانید قبل از عید ولا بعد نماز عید تا زوال، نمازی نخوانید اگر که هم نماز متر شب شما قضا شده باشد، قضا را بذارید بعد از ظهر بیایید. ها و ان فاتک صلاة وتر لیلتک، اگر نماز شب وترت قضا شده از شما، اگر میخوای قضا کنی قضا بکن بعد. شاید ایشون هم نظرش همین باشه، این قضا را به لحاظ روایت چون تعبیر قضا فرموده که اگر نماز وتر شما قضا شد بذار برای بعد از زوال بیاد، شاید این نظرشون همین باید باشه. نه موضوعی که نه حتی قضا واجب، نه دیگه کار به واجب نداره اینجا. بنابراین خواستم این استحضار داشته باشید که این فرمایش مرحوم عبدالسلام که دیگران هم گفتن ازش استفاده میشد به این که تا ظهر نشده آوردن نافله، قضای نافله قرائت داره. چرا؟ برای که اخباری که در اینجا داریم براتون مختصر قرائت میکنم که کمک فرداتون بشه، چون چیزی نداره روایت، همه قریب مضمون هست، فقط برای نوشتنتون سخت نباشه. من میخونم روایت ها رو بعد انشاءالله استدلالش میذاریم بعد از این. یه روایت، روایت زراره است که صدوق او رو نقل کرده، حدیث دوی باب یک از ابواب صلات العید، حدیث دوم عبارت اینه، زراره نقل میکنه، ان ابی جعفر علیه السلام قال صلاة الایدین مع الامام سنه، صلاة الایدین مع الامام سنه. اینه صحبتش کردیم، قبلا صحبت کردیم سنت برا چیه، قبلا گفت. بعد پشت سرش محل شاهده این، ولیس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلک الیوم الا الزوال، الا الزوال. فرموده نمازی نیست، نیست نمازی، لیس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلک الیوم الا الزوال، نمازی ندارید مگر زود، مگر زود. عبارت این لیس یعنی کراهت، نفی دیگه. روایت دیگر، خبر حماد ابن عیسی، خبر حماد ابن عیسی اینم مثل همین خبر زراره است، ولی فقط یه جمله آخرش اضافه داره. این حدیث سوم یادداشت کنید، سوم همین باب یک، روایت حماد ابن عیسی مثل او و زاد. تا اینجاش که الا الزوال مثل همین روایت، ولی پشت سرش اینه اضافه کرده و زاده فَإِنْ فَاتَكَ الْوَتْرِ فَإِنْ فَاتَكَ الْوَتْرِ فِي لَيْلَتِكَ، اگر نماز وتر در شب قضا شده، غَذَيْتَهُ بَعْدَ الزَّوَال، غَذَيْتَهُ بَعْدَ، که این از کردم ابو الصلاح قضا رو گفته، منظورش اینه، اینه غَذَيْتَهُ بعد از زوال. پس اینم یه روایت که حماد میسونه. روایت دیگر، خبر اون آخر عن زراره، منتها اون از امام باقر بود، اینی که الان میخوام بکنم از امام صادقه. خبر اون آخر عن زراره که مال امام صادقه، حدیث دو در باب هفت یاد داشت کنید، در باب هفت از مسائل، خبر زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تقضی وتر لیلتک، آجان قضای نماز وتر شبتو نیار، نه حضور در حرمت دیگه، شما چرا هم در کراهت میکنید؟ لا تقضی وتر لیلتک یعنی فی العیدین ان کان فاتک، ان کان فاتک حتی تسل الزوال فی ذلک الیوم، تا زوال اون روز شده حق نداری این کار بکنی. همین روایت زراره از ابی جعفر هم نقل کرده که حدیث نه همین باب هفته. امروزتون بسه و صلی الله علی محمد و آله.